به دات الحکمه دوشنبه 8 اردیبهشت 93
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه دیروز راجع به قوه فعل، وجود بالقوه‌ای و وجود بالفعلی اشیا بحث کوتاهی مطرح شد. اگر در همون بحث تأمل کرده باشیم، به حسب اشاره‌ای هم که دیروز کردیم، ارتباط جدی بحث بالقوه و بالفعل با مسئله تقدم و تأخر و سبق الحوق واضحه و به نحو بسیار ویژه با تأمل در بحث بالقوه و بالفعل معلوم میشه که این فضای از بحث به خصوص اون جنبه بالفعلش رو که در نظر میگیریم با مسئله حادث و به ویژه با حادث زمانی گره خورده. به تأمل تو این نکته ترتیب مباحث رو برای ما آشکار میکنه که چرا بعد از بحث سبق و لحوق و قدم و حدوث مسئله قب و فعل تر شده. وجود بالفعل اشیا با تأملی که میشه در محتوا کرد معلوم میشه در شیء متأخری که حادث به حدوث زمانی هستش جریان داره و مطرح میشه. بنابراین ما باید تو بستر حادث زمانی دنبال وجود بالقوه‌ای و بالفعلی بگردیم و همین نکته باعث میشه که در فصل اول در مقام اثبات وجود بالقوه‌ای از مسئله حادث زمانی شروع میکنه. یعنی اگه ما بحث حادث زمانی رو مورد توجه قرار بدیم، قطعاً همین حادث زمانی توش نهفته استش که مسبوق به عدم زمانیه. یعنی مرحله‌ای بود که نبود، برهه‌ای بود که نبود و بعد متحقق شد. بحث این استش که قبل از اینکه متحقق بشه، یعنی فعلیت وجودی پیدا بکنه، پیش از اینکه فعلیت وجودی پیدا بکنه عدم محض نیست، بلکه به نحو بالقوه‌ای متحقق هستش. این همونی هستش که ما تو این مرحله میخوایم اثباتش کنیم که برخی از اشیا افزون بر تحقق بالفعلی یک تحقق بالقوه‌ای هم دارن. ببینید ارتباط این بحث در این مرحله با مباحث قبل چجوریه و چجوری بستر برای این مباحث فراهم میشه. در فصل اول علامه طباطبایی در صدد اثبات وجود بالقوه‌ای برای حادثه‌های زمانی. اگه این کار رو بکنیم، در واقع همون رو که ما تو این مرحله میخوایم تعقیب بکنیم اصلش رو اثبات کردیم. لذا باید این عنوان مورد مطالعه قرار بگیره: کل حادث زمانی یسبقه قوت الوجود. حالا عنوان کاملتری هم در کتاب‌های فلسفی مطرح شده. در آخر این بحث ما به همون عنوان‌های کاملتر میرسیم، ولی بدون اون رو که احتیاج داریم اینه که اثبات کنیم هر حادث زمانی پیش از او قوه وجود او هست، یعنی عدم محض نیست. برای اینکه این معنا رو ثابت بکنه طی 4 مرحله یا 4 مقدمه بحث رو پیش میبره. مرحله به مقدمه اول این مسئله هست. من فقط فی الجمله اشاره ای میکنم، اون چی که در مرحله اول اومده اشاره داره به برهان معروف ابن سینا در اثبات وجود بالقوه‌ای قبل از حادثه‌های زمانی. وجود بالقوه‌ای عرض کردیم نام دیگرش همون امکان استعدادیه، امکان استعدادی، قوه، استعداد شیء، وجود بالقوه‌ای، همه اینا حکایت از یک چیز میکنه. قبل از اینکه شیء حادث، حادث زمانی پدید بیاد، قبلش باید امکان استعدادیش باشه، قبلش باید قوهش باشه، قبلش باید وجود بالقوه‌ایش باشه. خب یه برهان معروفی رو ابن سینا مطرح کرده تو مرحله اول به این بحث اشاره داره، ولی این برهان در طول زمان تحولات فراوانی خورده تا الان که ما در اینجا ایستادیم. حالا در هر صورت علامه طباطبایی به عنوان اثبات وجود بالقوه‌ای در گام اول و در مرحله اول اشاره به این برهان میکنه و اون اینه: هر حادث زمانی تو دلش خوابیده که مسبوق به عدمه، ما سوال میکنیم پیش از این که موجود بشود چه وضعیتی داشته؟ طبیعتاً از سحال بیرون نیست، یا واجب الوجود بود، یا ممتنع الوجود بود، یا ممکن الوجود بود. قبل از این که این حادث زمانی متحقق بشه از این سحال بیرون نیست، به خاطر اینکه مواد منحصر در این ستاست. خب آیا میتونه واجب الوجود باشه؟ نه، چون اگه واجب الوجود باشه دیگه سابقه عدم معنا نداره. آیا میتونه ممتنع الوجود باشه؟ نه، چون اگه ممتنع الوجود باشه دیگه لاحقه وجود معنا نداره. پس قطعا هر حادث زمانی پیش از تحققش ممکن است، ممکن الوجود، میتونه بشه، میتونه که نشه. مرحله اول رو میخونیم، گام به گام جلو میریم تا برسیم به اثبات مدعایی رو که تعقیبش میکنیم. الفصل الاول: کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. توضیح دادم که این عنوان به نحو کاملتر در کتاب‌ها به چه شکل اومده و چرا اینجا اینجوری اومده و در نهایت همون حرف کاملتر طرح میشه. کل حادث زمانی، و خیلی نکته ها رو با توجه کنیم، چرا اصلا بحث حدوث مطرح شد، چرا بحث حدوث زمانی مطرح شد، بحث در واقع بالقوه و بالفعل چرا با مسئله حدوث به حدوث زمانی گره خورده، این نکته رو عرض کردم. کل حادث زمانی فإنه مسبوق بقوة الوجود، هر حادث زمانی مسبوق به قوه وجوده. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما این حادث زمانی رو داشته باشید که خودش همون مرحله بالفعلیه، این شی باید به نحو بالقوه‌ای باشد. بازگردان این حرف اینه که نمی‌شود عدم مطلق باشه. حادث‌های زمانی قبل از تحقق نمی‌توانند معدوم مطلق باشند، باید به نحو بالقوه‌ای موجود باشند. چرا؟ می‌خوایم این اثبات کنیم. این چی که الان می‌گذره یه برهان هست. علامه طباطبایی در نهایت الحکمه، اگه اشتباه نکنم فصل 2 یا فصل 3، طرحی رو می‌ریزه که می‌شود از او به عنوان برهان دومی بر این بحث در واقع ارائه بشه. بیشتر اگر در این مسئله، این در اثبات این نکته بریم به طرف مباحث تجربی و شهودی، بهتر میتونیم مسئله رو به کرسی بنشونیم، گرچه لابلای همین بحث هم از اون معنا استفاده میکنیم. گرچه اگر این فضا رو ما پی گرفتیم، مثل اون چرا که علامه طباطبایی در همون فصل 2 یا 3 مطرح میکنه، مشکلاتی رو هم به همراه داره که شاید مهمترین مشکلش این باشه که این روند از اثبات تنها اثبات فل جمله وجود بالقوه میکنه، نه اثبات بالجمله در هر حادث زمانی. جناب مدعای ما چی اینه که هر حادث زمانی قبلش باید وجود بالقوه‌ای باشه. اثبات فل جمله این معنا به نحو تجربی و شهودی با همراه قواعد عقلی راحت صورت میگیره. اونی که مهمه اثبات بالجمله این معنا هستش. حالا این فقط بخواستم تذکری بدم، نمیخوام وارد این بحثا بشیم. کل حادث زمانی فإنه مسبوق بقوة الوجود. چرا؟ این مقدمه اول یا این مرحله اول، لأنه در کلمات ابن سینا وقتی این بحث اومده فقط این مرحله اول اومده و این رو مثبت امکان استعدادی قبل از وجود فعلی شی تلقی شده، ولی الان علامه فقط اکتفا به بیان ابن سینا نمی کنه، چند مرحله اضافه می کنه. حالا این مراحل رو که اضافه میکنه به چه جهت این کارا رو داره انجام میده، آیا اون مشکلات تاریخی که پیش اومده میتونه حل و فصل بکنه یا نه، بحثای دیگریه. کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود. چرا؟ مرحله اول، لانه قبل تحقق وجودهی، به خاطر اینکه همین شی حادث زمانی قبل از اینکه موجود بشه یجب ان یکون ممکن الوجود، حتما باید ممکن الوجود باشه. یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز ان لا یوجد، بشه که بشه و بشه که چی؟ نشه. جائز باشه، ممکن باشه که متصف به وجود بشه، چنانچه جائز استش که نباشه و نشه. از لو کان ممتنع الوجود، چون اگر ممکن الوجود نباشه از دو حال دیگر بیرون نیست، یا ممتنع الوجود یا واجب الوجود، و هیچ یک از این دو تا نمیتونه باشه. از لو کان ممتنع الوجود، چون اگر ممتنع الوجود باشه استحال تحققه، محال خواهد بود تحقق یافتنش، یعنی بسیار لاحقه وجود داره. کما انه لو کان واجبن، چنانچه اگر واجب الوجود باشه خب نمیتونست سابقه عدم داشته باشه. لم یتخلف عن الوجود، یعنی هیچگاه متخلف از وجود نیست، در حالی که الان ما فرض قبل از وجودش رو داریم میکنیم. لکنه، لکن مورد بحث ما، ربما لم یوجد، ربما لم یوجد کما انه لو کان واجبا لم یتخلف عن الوجود، لکنه ربما لم یوجد، چه بسا موجود نمیشه که همین سابقه عدم باشه. پس بنابراین هر حادث زمانی قبل از تحقق چیه؟ ممکن هستش. حالا گام بعدی، گام بعدی، گام دوم، با مقدمه دوم این هستش که این سوال من میکشونه به این که سیر تاریخیش تا آخر بگم، توجه کردی؟ بلش میکنیم. حالا گام بعدی و مرحله دوم این هستش که این امکانی رو که شما مطرح میکنید آیا همون قدرت فاعل بر اون نیست؟ خیلی بحث خوبیه، میتونه ما رو به فضاهای خوبی هم بکشونه، ولی الان خیلی جدی مطرح نشده و نکرده الان و نمی کنیم، توجه کردید؟ ولی بحث قابل پیگیریه این شیئی رو، که چه بسا اگر این بحث رو خیلی پیگیری بکنیم، مسئله بالقوه و بالفعل اصلا از بستر حدوث زمانی و قوه و فعل تو مرحله ماده خارج بشه، بحث بسیار میمون و مبارکی میتونه باشه، ما رو ببره تو فضاهای دیگری که تو مباحث فلسفه تر نمیشه، توجه کردید؟ و ممکنه که سر از بحثای خیلی جالب و خوبی در بیاره. ولی الان علامه خیلی مختصر فقط همین داره میگه، اینی که ما میگیم شی قبل از تحققش حالت امکانی داره، این غیر، این حالت امکانی غیر از قدرت فاعل و علت، قدرت فاعل یعنی ظرفیت های علت برای شکل دهی به او هستش، غیر از اون مد نظر ماست. چرا علامه الان داره به این سبک برگزار میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه بحث ما راجع به اینکه این شی ممکنه، نسبت شی با وجود خودش هست. من بیان میدم، میگم وصف خود شیئه، اما اگر بگیم این امکان همون قدرت فاعل بر او هستش، اون وصف فاعله، ربطی به خود شی نخواهد داشت. این میشه مرحله دوم. میفرماد و امکانه هازا، این امکانی رو که الان بحث کردیم که شی قبل از تحقق ممکن الوجوده، نه واجب الوجوده، نه ممتنع الوجوده، بلکه ممکن الوجوده، این امکان غیر از قدرت فاعل است بر این حادث زمانی. حالا بحث ما راجع به حادث زمانی است، عرض کردم خیلی این ظرفیت داره این بند شکافته بشه و بحثای خیلی خوبی از دلش در بیاد. و امکانه هازا غیر قدرت الفاعل علیه، این امکان غیر از قدرت فاعل است بر انجام این شیء حادث. چرا؟ لان امکان وجودهی وصف له بالقیاس الى وجوده، امکان وجود یک شیء وصف خود این شیء است در مقایسه با وجودش، این خلاص اینکه وصف خود شیئه، نه وصف این شیء باشه در مقایسه با یک شیء دیگر که مثلا فاعل لازم بشه. خیلی راحت ترش اینه، این امکان وصف شیء است نه وصف فاعل. بیان علامه الله صریح این نیستا، ولی این خیلی قشنگه. در هر صورت ما اگر راجع به امکان یک شیء قبل از تحققش بحث میکنیم، یعنی در نسبت این شیء با وجود این امکان تولید میشه، نه در نسبت این شیء با فاعل که این امکان تولید بشه. قدرت فاعل بر انجام دادن یک کاری در نسبت یک شیء با فاعله، ما اصلا با او کار نداریم، اگرم باشه یه چیز دیگه است. ما الان با این داریم بحث میکنیم. شیء قبل از تحققش امکان وقوع دارد یا ندارد؟ میگیم امکان وقوع دارد. ما راجع به این امکان داریم بحث میکنیم. این غیر از قدرت فاعل بر انجام اوست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم. این مقدمه سوم چه بسا ما هیچ گزارشی نه حرفی نزدیم ما، ولی دارم فقط در واقع یه گراهایی میخوایم عرض بکنیم. چه بسا این بند سوم و چهارم، مقدمه سوم و چهارم در حل و فصل مشکلاتی باشه که مقدمه اول ممکنه به بار بیاره. خب و هذا الامکان، یه کسی ممکنه برگرده بگه که این امکانی که تا حالا شما اثبات کردید امکان ماهویه. شما میگه شیء قبل از تحقق یا واجبه یا ممتنه یا ممکنه. خب این ممکن امکان ماهویه، بحثی که ما داریم اثبات میکنیم امکان استعدادی قوه است، استعداده. میخواییم موجودیت شیء رو به گونه دیگر تصویر بکنیم، بحث ما اینه. الان تو بند سوم و مقدمه سوم علامه طباطبایی میگه این امکانی که ما قبل از تحقق شیء اثبات کردیم غیر از امکان ماهوی است که به تحلیل عقلی از دل ماهیت در میاد، غیر از اونه. چرا؟ علامتش چیه؟ ملاکش چیه؟ میگه به خاطر اینکه ما احساس شدت و ضعف درش میکنیم. احساس شدت و ضعف و غرب و بعد و امثال اینها نشون میده که این ظرفیت و حالت امکانی قبل از وجودشه غیر از امکان ماهویه. امکان ماهوی شدت و ضعف نداره، غرب و بعد نداره، در حالی که این امکان، یعنی این ظرفیت برای تحققشه تشکیک پذیره. مثلا مثال زده ایشون، شما فرض کنید که اگر یک نطفه، یک هسته خرما رو ملاحظه بکنید، این هم امکان درخت خرما شدن داره. حالا اگر این هسته خرما جوانه زده باشه، این جوانه یک نهال کوچک در آورده باشه، بعد یک کمی ریشه هم در زمین دوانده باشه، چند تا برگ هم در آورده باشه، آیا بین اینها در تحقق اون مستعد لحم تفاوت وجود نداره؟ کاملا تفاوت وجود داره. ما میبینیم این امکان و ظرفیت تحقق شیء تشکیکیه، شدت و ضعف میپذیره. پس نشون میده که این امکان غیر از امکان ماهویه. این یک نوع ظرفیت سازی و یک قوه و یک استعداد و یک چیز دیگری هستش. این مرحله و مقدمه سوم. و هذا الامکان امر خارجی لا معنا عقلی اعتباری لاحق به ماهیت شیء. میفرماد این امکانی که الان ما بحث کردیم یک واقعیت خارجیه، اونو با امکان ماهوی خلطش نکنید. لا معنا عقلی اعتباری، نه یک معنای عقلی اعتباری محض، لاحق به ماهیت شیء که ملحق به ذات ماهوی شیء و عقل انسان با تحلیل از دل ماهیت کشفش میکنه. این نیست. چرا؟ از کجا میگید این اون نیست؟ میگه لأنه یتصف به شدت و ضعف و الغرب و البعد، به خاطر اینکه اینی که ما الان مورد مطالعهش قرار دادیم این متصف به شدت و ضعف، متصف به غرب و بعد. در نهایت الحکمه صفحه 199 همین ادامه همین جمله این جمله رو داره: و تلک اوصاف وجودیه لا یتصف بها الا موجود. اینا اوصاف وجودی، غرب، بعد، شدت، ضعف، فقط موجود، امر موجود هستش که تو فضای صدرا که کاملا قابل درکه، تو فضای موجودات هستش که اینها معنا داره. مثال بزنید: فن نطفت التی فیها امکانا. این جمله‌ای که الان داره پیاده میکنه یه اشاره تو مای به اون برهان دومی است که در این بحث علامه طباطبایی تو فصول بعدی تو نهایت الحکمه پرورش داده، که استفاده از مبانی تجربی عقلیه با همدیگه بحث پیش میره. ولی عرض کردم مهمترین اشکالی که ممکن استش برش بیفته، چرا ممکن دفاعی هم بشه، این استش که این فقط فل جمله رو اثبات میکنه، نه دل جمله. خب فن نطفه التی فیها امکان ان یسیر انسانا، نطفه ای رو که در این نطفه ما امکان انسان شدن رو میابیم. شما اگر فرض کنید نطفه را مقایسه کنید با سنگ، با آهن، در اونها امکان انسان شدن نمییابید، ولی نطفه یک تفاوتی با اونها داره. پس معلوم میشود که در نطفه امکان انسان شدن وجود داره. حالا همین رو وقتی مقایسه میکنیم با چی؟ با فرض کنید مرحله قبلش، که چی باشه؟ مرحله قبلش غذاها، حالا یا به تعبیر غذا. غذا یا غذا، این غذاها رو که در نظر بگیریم، تو این غذاها هم امکان انسان شدن هستش، اما امکان او برای انسان شدن دورتر است از امکان نطفه برای انسان شدن، چنانچه امکان انسان شدن نطفه دورتر است از امکان علقه برای انسان شدن، از امکان مضغه برای انسان شدن تا به مراحل بعدی. فن نطفه التی فیها امکان ان یسیر انسانن، نطفه ای رو که امکان انسان شدن داره اقرب استش به انسانیت، به انسان شدن. من الغذا الذی یتبدل نطفتن، از غذایی رو که تازه میخواد متبدل به نطفه بشه. ولی امکان فیها اشد منه فیه، و امکانی که در نطفه وجود داره شدیدتر است از در واقع امکانی که در این غذا هستش. امکان منه امکان و فیه به غذا برمیگرده. خب پس بنابراین مطابق این مرحله و مقدمه سوم ما باید چی بگیم؟ باید بگیم که این امکان غیر از امکان ماهوی تحلیل عقلیه، بلکه یک واقعیت خارجی تشکیک پذیره و شدت و ضعف میپذیره. آره. نه واجبه نه ممتنه، و ممکن استش و ممکن است که تشکیک درش راه داره. وقتی ممکن است که تشکیک درش راه داره دیگه نباید، درست زیر مجموعه ممکنه به امکان ماهوی است تو همون بستره، ولی یک امکانی است تو اون بستر که شدت و ضعف میپذیره. نه اینکه وقتی این حرف میزنیم اینه واجب الوجود شده ممکن، اونا نیستن. ممکنه به امکان ماهوی، ولی ممکن است به امکان ماهوی، نه اینکه فکر کنید تو بستر امکان ماهوی جریان داره، نه اینکه خود امکان ماهوی باشه. چرا؟ بخاطر اینکه ما شدت و ضعف و امثال اینا رو توش احساس میکنیم. حالا در صورت الان ماه اردیبهشت بهترین ماه درس و بحث و کار و مطالعه علمیه. حالا بعضی از همیاران شلوغ شدن مثلا، درسته؟ ول امکان فیه اشد منه فیه، اون بحث ما تمام شده، اون یه چیز دیگه بود. و اذا کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج، درسته؟ کلاس باید اونجوری باشه که ما میخوایم مثلا فرض کنید ممکنه نیمه خرداد تعطیل بکنی، همه میگه آقا چرا تعطیل میکنی، یه 10 روز 15 روز ادامه بدید که مثلا بریم جلوتر، اینجوری. نه اینکه از اول پیام بدن که مثلا فرض کنید که یواش یواش داره آخر سال فرا میرسه. و اذا کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج فلیس جوهرا. حالا این تو مرحله سوم، اما مرحله چهارم، مرحله چهارم اینه که ما وقتی این قوه و استعداد و امکان یک شی را قبل از موجود شدنش مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم این یک جوهر نیست، این یک عرضه، و چون عرضه محتاج به یک جوهر هستش که قائمش باشه، و اون جوهر چیزی نمیتونه باشه جز ماده اولا. حالا اینا رو به تدریج تو اون قسمت بعدی استدلالش خواهد اومد. اگه برهان قوه و فعل رو توجه بکنیم ببینید همینجوری میشه. ببینید قوه رو یه اشاره بکنم، قبل از اینکه شی متحقق بشه میگیم امکان و قوهش هست. قوه یعنی چی؟ یعنی قابلیتی که به طرف تبدیل اون شی شدن حرکت میکنه. خب چون این چیزی که عرضه، حالا این که عرضه موضوعش چی میتونه باشه؟ آیا موضوعش میتونه یک فعلیت باشه؟ بر اساس بحث قوه و فعل ما این بحث رو مطرح کردیم در اثبات ماده، بر اساس برهان قوه و فعل نمیتونه یک فعلیت حامل قوه یک صورت فعلی دیگر باشه، چون این به معنیه این هستش که یک امر بالفعلی قوه از بین رفتنش رو داشته باشه. هیچ فعلیتی اینجوری نیست. فعلیت به حسب خودش هر چیز خودشه. فعلیت خودش خودشه، در درون خودش اضمحلال خودش نیست. برهان قوه و فعل به ما نشون میده اگر قابلیت شدن هست نمیتونی دقیقاً همون فعلیت را محل قوه چیز دیگر شدن بدونیم، باید بگیم حتماً اینجا یک چیز دیگری است غیر از این صورت بالفعل. اون چیز دیگر را که هی تحلیل بکنیم میبینیم ته ته تهش باید برسیم به یک جوهری که قوه محضه. اصلا برهان قوه و فعل اینه. اون جوهر قوه محض معدن همه این قوه ها و استعداد ها و شدن ها و امثال این ها هسته، و حالا تو بحث بعدی خواهیم گفت. و خود اون قوه محض دیگه هیچ فعلیتی نداره جز همین قوه محض بودن، نمیتونه فعلیتی داشته باشه. حالا چرا بهش میگن جوهر؟
به خاطر اینکه اگر بگیم عرض، باز باید غایه بر یک جوهری باشه که اون جوهر نمیتونه فلفل باشه. به این تحلیل ها و با این دقت هایی که در قوه و فل صورت میگیره، مشا به این نتیجه رسیده که ماده اولا اولا باید داشته باشیم و ثانیا باید جوهر هم باشه، یعنی قائم به موضوع نباید باشه، گرچه محتاج به محل هست ولی قائم به موضوع نباید باشه. ببینید این مرحله رو. و اذا کان هذا الامکان، مرحله چهارم، و اذ کان، و اذ کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج، حالا که این امکان یه امر موجود در خارج است، نه تحلیل عقلی، فلیس جوهرن قائما بذاته. وقتی موجود در خارج، یا با جوهر باشه یا با درز باشه، جوهر که معنا نداره درباره او، میشه باید استدلال هم کرد، ولی الان علامه طرف استدلال نرفته، به همین بداهت. قابلیت، قابلیت چیزی نیستش که بخواد فرض کنیم که جوهر باشه، نه اون ماده، خود این قابلیت انسان شدن، قابلیت درخت خرما شدن، اینها. فلیس، خب یا جوهر باشه یا با درز باشه، جوهر که نیست. فلیس جوهرن قائما بذاته با هو ظاهر، توجه کردن خیلی واضح و روشنه که جوهر نیست. پس معلومه که باید چی باشه؟ عرض باشه. عرض باشه نیاز به چی خواهد داشت؟ موضوع داره، نیاز به یک جوهر داره. بل هو عرضون، این جزء همون کیفیات در واقع استعدادیه، یک کیفه، یک عرضه. بل هو عرضون قائمون به شیء آخر، قائم به چیز دیگریه. عبارت اینجا خیلی واقعا جالب نیست، توجه کردید؟ خیلی جالب نیست. این فصل بحث اسم گذاری نیست، فل نسمه قوتن ول نسمه موضوع و مادتن، بحث اسم گذاری نیستش، که یک نکته های نفس الامری اینجا هستش. حالا به این عرض میگیم قوه، اینجوری بگیم. چرا قوه میگیم؟ فضا شوشنه. موضوعش باید چی باشه، نه اینکه صرفا اسمشو میذاریم ماده، نه این مهم نیست. حالا که این قابلیت یک عرض شد، چه چیزی میتواند موضوعش باشه؟ وقتی تحلیل میکنیم بر اساس برهان قوه و فعل، نمیتونه یک فعلیت موضوع این قابلیت باشه. حتما تحلیل عقلی ما رو به اینجا میرسونه که ما باید یک جوهر قوه محض داشته باشیم که موضوع این قابلیت و قابلیت‌های دیگر باشه. فلنسمه قوتن، پس باید نامگذاری بکنیم رو قوه، ولنسم موضوعه مادتن، و موضوعشو ماده مینامیم، نه اینکه صرفا اسمشو بذاریم ماده. بحث رو نگاه کنید چیه در ادامه اون حکمی که یجب، اون بیشتر توضیح میده. با توجه به این مراحل چارگانه و دقت در اینها، ما به اون رو که در عنوان این فصل گفتیم دست پیدا میکنیم، و اون هستش که الان اینجا رو نگاه بکنید، نه تنها عنوان فصل اومده، اون عنوان کاملترش هم تو این مراحل اثبات شده. یعنی هر حادثه زمانی قبلش هم باید ماده هم باشه، علاوه بر اینکه قوه هم باید باشه. لذا فاذن لكل حادث زمانی ماده سابقه علیه تحمل قوت وجوده، پس هر حادث زمانی یک ماده پیش از خودش داره که حامل قوه وجودش باشه. ببینید کل حادث زمانی یسبقه ماده و قوتان، یا یسبقه قوتان و ماده تحملها، که حامل اون قوه باشه. در هر صورت ما رو که در عنوان فصل گفتیم که هر حادث زمانی پیش از او باید به نوع بالقوهی موجود باشه، تثبیت شده. حرف اصلی رو که در این بحث فیلسوف داره این نکته هستش، تو بحث امکان استدادی، اشیای مادی میخوان متحقق بشن تو بستر عالم ماده، پیش از او باید بسترهاش فراهم باشه. اگر بسترهاش فراهم نباشه، تحققش بی‌معنا هستش، غیر از امکان ذاتی ماهویه. توجه کردید؟ برخی از اشیا هستش که صرف امکان ذاتی ماهوی برای تحققشون کافیه، مثل چی؟ عقل اول، عقل ثانی، اینها، صرف امکان ذاتی برای تحققشون کافیه. ولی برخی از اشیا هستش که صرف امکان ماهوی برای تحققشون کافی نیست. یعنی مثلا اصل بحث اینه، اگه از اون منظر وارد بشیم راحت‌تر بحث رو تثبیت میکنیم. حالا الان دیگه وارد اون مسائل نمیشیم. مثلا شما یه حادث زمانی دارید، یه چیزی مدت نبوده الان متحقق شده. خب این چیزی که متحقق شده دارای ماهیت هست یا نیست؟ هست. اینه که ماهیت هستش، امکان ماهوی دارد یا ندارد؟ ممتنه که نیست، واجب که نیست، امکان ماهوی دارد. خب امکان ماهوی داره. آیا امکان ما از اون طرف هم که علت که در نهایت به چی برمیگرده؟ در نهایت به خداوند برمیگرده دیگه. از اون طرف هم که علت هم که واجب است العلیته، یعنی کم و کاستی که نداره، که منتظر چیزی که نیستش، که علت از اون طرف هیچ در واقع نقصی نداره، کامل کامل، علت در علیتش کامل. از این طرف هم این شیء هم که امکان معاوی داره، پس چرا محقق نمیشه؟ اینجاست که مسئله امکان استعدادی مطرح میشه، اینجاست که بحث قوه و وجود بالقوه مطرح میشه. خیلی از اشیاء اینجوری نیست، امکان معاوی داره، خداوند هم فعالیتش تامه، تمام، محقق شده، منتظر چیز دیگری نیست. ولی یک سری از اشیاء داریم که امکان معاوی داره، خدا هم در فعالیت کامله، محقق نمیشن. این اینجاست که ما میگیم قبل از اینکه این شی محقق بشه باید فرایندهایی طی بشه، یعنی ما به یک وجودهایی میرسیم که طبیعت ذاتیشون اینجوریه. ما در کجا این با این واقعیت برخورد میکنیم؟ در عالم ماده که عالم تدریجه، اصلا بستر بعد همینجاست. در عالم ماده که بستر تدریج هستش مشاهده میکنیم، مثلا فرض کنید که حالا فرزند چندم شما مثلا، درسته، یا نوه شما مثلا، حالا این قطعیه، خب نوه شما آیا امکان ذاتی دارد یا ندارد؟ واجب الوجود که نیستش که، درسته؟ خب ممتنع الوجود هم که نیستش، این دوست ندارد ممتنع الوجود باشه. واجب الوجود هم که خود یه شأنش اینقدر بالا نیست واجب الوجود باشه، اونم که نیست، طبیعتا ممکن الوجوده. از طرفی خداوند هم که فعالیتش کامله، من منتظری که اتفاق بیفته چیزی بشه، فعالیتش کامل است، عدی و ذاته، با چرا محقق نمیشه؟ برای چی محقق نمیشه؟ برای اینکه افزون بر شرط داخلی و شرط علت به امور دیگر نیاز داره. همون امور رو ما میگیم امکانه استعدادی، همون رو میگیم قوه تحقق این شی. به تعبیر حالا یکی مثال میزن، مثلا به همین مثال فلسفه هم زدن، شما اگر بخواهید فرض کنید یه آب دریاچه رو میخواهید که در یک حوض مدرسه معصومیه بریزید، خب میشه این؟ اون که امکان ذاتی داره. فرض کنید که فاعل هم هیچ مشکلی نداشته باشه، قشنگ میتونه آب رو بیاره اینجا. مشکل در چیه؟ مشکل در اینکه این ظرفیت فراهم نیست، این یه چیز دیگه ما میخوایم اینجا. این بستر امکان استعدادی و قابلیت و قوه گرفتن این معنا رو نداره. این مثاله، مثل اون مثالی رو که عرض کردیم. حالا متوجه این روند فیضن، حالا شاید یه خورده بهتر شده باشه، فیضن لکل حادثن زمانیین مادتن، هم تیم بحث کردم خیلی جدی است، گفتم یه خورده بهتر شده باشه ولی خیلی جدی است. فیضن لکل حادث زمانی مادتون سابقتون علیه تحمل و قوت وجوده، پس هر حادث زمانی پیش از او باید چی باشه؟ اشیایی باشن در این که نقش علیت برای این شی بازی نمی کنن، چون علیتشون بالاست، در حالی که نقش علیت بازی نمی کنن. خیلی بحث مهمی است، اینجاست که بین موعد و علت حقیقی فرق میشه، معلوم میشه که واقعا چی علت بوده. خب باری تعالی که علت کاملتش که هست، این کم که هست، بس معدات یعنی چی؟ اینا که نقش در واقع علیتی و ایجادی ندارن، ولی برای تحققش اینا ضروری هن، برای تحققش اینا ضروری هستن. ما به یه چنین چیزهایی دست پیدا کردیم تو این فضا. فاذن لكل حادث زمانی ماده سابقتون علیه تحمل و قوت وجوده. خب پس اصل مسئله مطابق این مباحثی که مطرح کردیم، یعنی دو مرحله ای بودن وجود برخی از اشیاء بالقوه و بالفعل، در واقع با توجه به این بحث تثبیت شده. حالا از این یجب تا قبل از وقت تبینه، سه حکم از احکامی که مرتبط با این بحث هستش مطرح میشه و بعد در ادامه یک سری فروعاتی رو مطرح میکنه. از قد تبینه یک سری فروعاتی مطرح که برخی تکرار، برخی ها ممکنه چیز جدیدی باشه. حالا این سه تا حکمی رو که مطرح میکنه، حکم اول چیه؟ حکم اول اینه که شما گفتید موضوع و محل قوه و استعداد ماده اولا هستش، ماده است که منظورم در نهایت ماده اولا میشه. این ماده اولا خاصیتش اینه که نباید ابایی از پذیرش فعلیت داشته باشه. این بحث رو تازه گفتیم، الان به یک زبان دیگه میخوادشون مطرح بکنه. این ماده اولا نباید ابایی از پذیرش یک فعلیت داشته باشه. کی چیزی میتونه این وضعیت درش باشه؟ در چه وقتی میشه که یک شی ابایی از پذیرش یک فعلیت دیگه نداشته باشه؟ اون وقتی که خودش هیچ فعلیت نداشته باشه. اون وقتی که خودش هیچ فعلیت نداشته باشه، البته نه که معدوم باشه، قوه فعلیت ها رو داشته باشه، نه فعلیت. ممکنه ما الان در ادامه میگیم حتما فعلیتایی داره، ولی نه از جنبه فعلیتها قابل این فعلیت جدید باشه، از اون جنبه ای که هیچ فعلیت نداره قابل این فعلیت هستش، و الا قوه محض که خودش نمیتونه وایسته، که حتما همیشه همراه با یک فعلیته، ولی نه از حیث این فعلیت قابل فعلیت جدید باشه، از حیث این که خودش هیچ فعلیتی نیست جز قوه فعلیت پذیرنده این فعلیت های جدید هسته. ببینید، و یجب ان تکون المادتو غی و یجب ان تکون این حکم اول و یجب ان تکون المادتو غیر آبیتن، فقط در فقه فتوا زاده میکنم ما هم فتوا یجب و یجب ان تکون المادتو بله غیر آبیتن ان الفعلیت التي تحمل امکانها. میفهمد واجبه که واجب به وجوب تکوینی، ضرورت تکوینی، و یجب ان تکون الماده تو، اون ماده که حامل این قابلیت و بعد این فعلیت رو میپذیره نباید آبی از این فعلیت باشه، ابای از این فعلیت داشته باشه. کدوم فعلیت؟ التی تحمل امکانها، اون فعلیتی که این ماده حامل امکان او هستش. فهیه، پس این ماده فی ذاتها، تحلیل بکنیم تحلیل بکنیم، در نهایت فی ذاتها قوت الفعلیت التي فیها امکانها، قوه فعلیتی هستش که در این ماده امکان این فعلیت نهفته شده. زمینه درست شده؟ فهیه یعنی این ماده فی ذاتها، این توجه داشته باشید، ممکنه الان فقط همون فعلیتی که داره میپذیره منظور باشه، ولی وقتی دقت میکنیم یعنی خود این ماده باید هیچ نوع فعلیتی نداشته باشه، اگرم داره نه از جهت فعلیتش پذیرای یک فعلیت دیگر است، نه، بلکه از جهت قوه محض بودنش. فهیه یعنی این ماده اولا در ذاتش قوه فعلیت است، از یک طرف بگیم قوه مطلق فعلیت، التی فیها امکانها، اون فعلیتی رو که فیها یعنی در این ماده اولا امکانش نهفته است. اذ لو اینجا توضیحشه، این قرینه اینه که منظور کردم ماده باید از مطلق فعلیت ها خالی باشه، نه اینکه الان خالی باشه، از جهتی که پذیرنده استش از اون جهت هیچ فعلیت دخالت نداره. اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر این ماده به لحاظ ذاتش دارای یک فعلیت باشد غیر از فعلیت قوه‌ای، یا غیر از این که در قابلیت فعلیت داره، نه یه فعلیتی داشته باشه که در عرض فعلیت‌های دیگر باشه، چون فعلیت قوه‌ای در طول فعلیت‌های دیگر هستش، ولی اگر الان داریم فعلیت‌های هم عرض رو میزنیم، از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر دارای فعلیت باشه به لحاظ خودش، لآبت ان قبول فعلیت اخرى، این بر اساس برهان قوه و فعله، دو تا برهان برای اثبات حیولای اولا مطرح شده، بران فصل و وصل، بران قوه و فعل. خب بران فصل و وصل که ضعیفه، بران قوه و فعل از اتقان بسیار بالایی برخورداره. نه این خودش خود قابلیت هم خودش قوه است، یعنی هیچ در واقع مثل یک عرض میمونه برای عرض چیه؟ آره. خود این عرض چیه؟ قابلیت ها، هیچ فعلیتی نداره. خود اون جوهر چیه؟ قابلیت محض. الان تو بحث های پایین تر نه دقیق کنید، تو بحث های بالتر میگه، پایین تر میگه، میگه اصلا نسبت استعداد با ماده چیه؟ مثل جسم تعلیم با جسم طبیعی میمونه، دو چیز حقیقتا نیستا. ماده جهتدار شده رو میگیم همون استعداد، ماده بی جهت رو میگیم همون ماده جوهر و آره جهتداریش، آره جهتداریش صورت‌های بعدی این حالت رو براش ایجاد میکنن، ولی نه اون جهت، اون فعلیتی که داره حساب بکنید یک فعلیت مشپرکن باشه، نه اون معدنش که خود ماده استش، خود جوهر و تمام این اعراضش همش قوه محضه. پس چیه؟ ما یا قوه محض داریم یا قوه جهتدار، هر دو قوه هستن اگه از اون منظر نظر میگیرید، هر دو قوه هستن. قوه محض رو میگیم حیولای اولا، قوه جهتدار رو میگیم چی؟ استعداد مورد نظر، و الا هیچ فعلیتی جز قوه بودن درش وجود نداره. جهتداری به خاطر صورت‌های بعدی که سرش میاد، بله یه صورت‌هایی از اول داره، یه صورت‌هایی از اول داره، از اول که میخواد شکل بگیره هیچ وقت حیولای اولا خالی خالی نیست، همیشه صورت جسمیه داره، نه تنها صورت جسمیه داره بلکه چند تا صورت دیگر هم که صورت عناصر باشه هم داره.
جهت فعلیت و جهت جهت قوه محض جهت
اشکال نداره جهت وجود، ولی در چی ایجاد میکنه؟ در ماده ایجاد میکنه. یعنی ماده رو نه دیگه ازامه ندیم، ماده رو کانالیزه میکنه. اون اصل جوهر قابلیت مال این صورتهای بلفل نیست، این صورتهای بلفل کانال ایجاد میکنه برای ماده اولا که تو این جدول ها سرازیر بشه، ولی اصلش به هیچ وجه داره فعلیت نیست. چون فعلیت باشه قابل فعلیت دیگر نمیتونه باشه، هر فعلیت خودش خودشه. راجع کرد خب بس فاعل نیست اینجا، نه بس فاعل اصلا نیست، جوهر اون جوهری بس فاعل نیست. فاعل یعنی علتی که داره اینا رو ایجاد میکنه، ماده اینا رو ایجاد نمیکنه، فقط قبول میکنه، میپذیره، پذیرنده است. علت فاعل و اینها نه. شما یه سوال کردید تازه. خب بسیار خوب، کجا بود؟ بله. و یجب ان تکون المادته غیر آبیت عن الفعلیت التي تحمل امکانها فهی فی ذاتها. من الان حساب میکنم کسانی که چند تا سوال پشت سر هم میکنن تو چندین روز دیگه نمیتونن سوال کنن، اینا هم خودش حسابه. حالا و یجب، قابلیت این معنا این رو اختصاص میکنه، و یجب ان تکون المادته غیر آبیت عن الفعلیت التي تحمل امکانها. این فعلیت رو مطلق بگیره دا به قرینه اون اذ لو کانت، فهیه فی ذاتها قبت الفعلیت التي فیها امکانا. این فعلیت مطلق بیه. چرا؟ از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها لآبت ان قبول فعلیت اخرى. بس باید عباده چه باشه از پذیرش فعلیت دیگر. این جوهره اصلی استدلال قبوفل همینه، اگر این زده بشه ماده اولا اثبات شدنی نیستش. یعنی اگر ما بتونیم اثبات بکنیم خود فعلیت قابلیت تبدیل رو داره، خود فعلیت از اون جنبه که فعلیت قابلیت اضمحلال خودش به شکل گیری یک فعلیت دیگر داره، اگه این اثبات بکنیم که بعضی مدعی این معنا هستن، این به معنای ابطال هیولای اولا هست. یعنی هیولای اولا دیگه معنا نخواهد داشت مگر با همین تقریر که حیثیتی است از فعلیت ها، ولی بتونیم به خود فعلیت بزنیم. بله؟ آره. یعنی همین صورتی که الان داره، صورتی که بالفعلش کرده، نه صرف قابلیت محض. توجه کردید؟ برهان قوه فعل لعابت ان قبول فعلیت اخرى. بل پس بنابراین اینجوری نمیشه. بل هی، شما سوال داشتی؟ چرا؟ فعلیت قبلی از بین میره، فعلیت جدید میاد. فعلیت قبلی از بین میره، فعلیت جدید میاد. نه چی، من چین چیزی نشدیم، من تالا چین چیزی از این گفتیم از این چین حرفی حرفی نزده من اصلا. خیلی خوب، پس میریم جلوتر. یه چیزی که همینجا داریم میگیم و حرف میزنیم و بریم جلوتر ببینیم چیه. خب بعد که اونجا رسیدیم بگید شما که قبلا گفتید صورت قبلی از بین میره صورت جدید میاد، این چجوری؟ بس مثلا فرض کنید که لفظ بعد از لفظه، توجه کنید این چجوری میشه مثلا؟ اون موقع این فرمایش رو فرمایید. خب میفرماد که بله یه جوهران، ببینید بلکه ماده اولا یک جوهره. چرا نمیگه عرضه؟ چون اگر این ماده اولا هم بگیم عرضه، در تحلیل نهایی میخوای کجا بندش کنی؟ میخوای روی یک فعلیت بندش کنی؟ این که نمیشه، خب قرآن قوه و فعل اجازه نمیده. پس باید بگیم ته تهش یک جوهر قوه محض وجود داره. این همون دلیل اثبات هیولای اولاست. بله یه جوهران فعلیت و وجودهی انه قوه الاشیاء. اصلا فعلیت وجودش اینه که قوه محضه. لا فعلیت لها الا انها لا فعلیت لها. توجه کردید؟ یعنی با عدم فرق نمی‌کنه، چون عدم قابلیت هیچ چیزی نداره. این یک وجوده، چون وجود به معنای مطلق تقسیم میشه به بالقوه و بالفعل. توجه کردید؟ ولی چه جور وجودی؟ وجودی که قابلیت شدن رو به همه چیز داره، نه اینکه خودش یک چیزی در عرض اونها باشه. میتونید بگید یه چیزی ها، یکی از مشکلاتی که پدید اومده تو این بحث میگه بالاخره چیه؟ این طولی و عرضی ها. اگه ما لحاظ طولی کنیم متوجه میشیم یعنی چی؟ این چه وجودی اونها چه وجودی؟ وقتی عرضی میگیریم دوچار مشکل میشیم. یعنی در عرض اونها این یک چیزی نیست، در طول اونها یک چیزی هست. در طول به نظر از پایین به بالا، چون از ضعیف به طرف قوی ما میریم. خب بله یه جوهران فعلیت و وجودی انه قوه الاشیاء. این حکم اول. و اما حکم دوم، از اینجا حکم دوم شروع میشه. حکم دوم این استش که خب شما الان با توجه به مراحل بحثی که داشتید به ما نشون دادید که معدن قوه استعداد امکان استعدادی اشیا هیولای اولاست، که این هیولای اولا هیچ گونه فعلیتی نداره. و از جهتی ما فهمیدیم که نمیتونیم این رو عرض تلقی کنیم، باید یک جوهر او رو تلقی بکنیم. ولی واقعا یک سوال، این جوهری که قوه محضه میتونه خودش متحقق باشه؟ اشاره داره به اون بحثایی که پیشتر مطرح شده در ارتباط با تلازم ماده و صورت. درست جوهره، ولی آیا میتونه خودش متحقق باشه به تنهایی؟ میگیم نه، همیشه باید به همراه یک صورت باشه. یعنی وقتی این ماده اولا به همراه یک صورت بود، الان متحققه. خود این ماده اولا قابلیت پذیرش این صورت داره؟ بله، اصلا و بنا خاصیتش اینه، نه تنها قابلیت داره، قابلیتشو داره و میگه حتما هم تو باید باشی. توجه کردید؟ قابلیتشو داره و میگه حتما هم تو باید باشی. تو بحثای مثلا بحث سریان عشق در نظام هستی که این بحث فلسفیه، یعنی نگاه هستی شناسان هست، تا بحثا رو به اینجا میکشونن که تلازم ماده و صورت. توجه کردید؟ ماده اولا هیچ وقت میگه مثلا تنها نمیتونم باشم. توجه کردید؟ حتما باید با صورت باشم، حتما باید با صورت باشم، ولی نمیتونم متحقق باشم. توجه کردید؟ حالا در صورت شما این ماده اولا وقتی جوهری شد که قوه محضه، این در تحقق نمیتونه مستقل باشه، حتما باید محتاج به یک صورت باشه. ولی این صورت رو موضوعش نمیگیریم، مثل عرض و موضوع این رو موضوعش نمیگیریم، چون ادله به ما اجازه این معنا نمیده. اون خودش یک جوهره. بله، علت بالاتر این ماده و صورت رو با هم میآفرینه، این ماده و صورت رو با هم میآفرینه، ولی نه اینکه این جوهری که ما الان به عنوان ماده اولا حساب کردیم مثل عرض باشه بر او، به این سبک نیست. احتیاج به او دارد ولی عارض بر او نیست. چرا میگیم عارض بر او نیست؟ بخاطر همون مشکل قوه و فعل به ما اجازه نمیده این حرف رو بزنیم، چون هر چه عرض باشه در نهایت باید از ذات این شی برخیزه. ذات این شی که یک امر بالفعل که صورت باشه نمیتونه حامل بطلان خودش باشه. پس بنابراین ما باید یک جوهری رو قائل باشیم که این جوهر در کنار جوهر صورت متحقق هست، متحقق خواهند بود. حالا سوال، وقتی که این صورت اومد، اینجا بحثای در واقع تفصیلی تری هم باید مطرح کرده. این مراحل اولی مهمه، علامه اینا رو مطرح نکرده. مثلا صورت جسمیه، صورت جسمیه صورت‌های نوعیه بسیطه. حالا تو صورت‌های نوعیه بسیطه ما یواش مشاهده می‌کنیم که مثلا آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، خاک نمیدونم تبدیل به فلان چیز میشه، یا اینا در امتزاج‌هایی تبدیل به صور نوعیه مرکبه میشه، هی داره صورت عوض می‌کنه. ما اینجا چی می‌گیم؟ می‌گیم به محض این که این ماده اولا که قابلیت پذیرش همه صورت ها را داره، ولی چون خودش قابلیت محضه نمیتونه اصلا بدون صورت متحقق باشه، بدون صورت نمیتونه متحقق باشه، دیگه یه دقیقه اجازه بدید که من ادامه بدم، توجه کردید؟ نمیتونه بدون صورت متحقق باشه. وقتی قابل صورت بعدیه، صورت قبلی باید بره تا صورت بعدی بیاد، ولی اینا به نحو علل بدلن، یعنی هیچ لحظه ای ماده از صورت خالی نیست. تشبیه میکنم به چی؟ به یک سقفی که مثلا به یک چیزی که با یک ستون حفظ میشه، ولی این ستون ها پشت سر هم قرار داده میشه، این ستون میره، این ستون دیگه، این ستون دیگه، این ستون دیگه، ولی همیشه به اخرت ستون باید در این سقف باشه تا این سقف بمونه به این سقف. حالا وقت ما تمام شد، تطبیقش انشالله فردا هست. من کرد و السلام علیکم و رحمت الله.
جوهرم توی خود وجود هم میشه پیاده کرد؟ خود وجود اصیل قوه داشته قبلم؟
آره دیگه، جوهر
نه، خود وجود اصیل دارم میگم.
آره وجود اصیل دیگه، وجود اصیل یاد توی در واقع در قالب یک صورت بالفعل جلوه میکنه، در واقع در قالب صورت بالقوه جلوه
میکنه. این قبلش وجود اصیل، قبل از که اصیل وجود اصیل باشه،
هم وجود اصیل هر دو تا رو میگیره.
نه قبلش معجون بوده میگه
وجود هاست.
خب این وجود اصیل قبلش مگه معجون نبوده؟
اصیل زمانی میگی؟
آره
میگیم بله، وجود اصیل زمانی باید قابلیت شدن این رو داشته باشه.
یعنی پس وجود های اصیل به هم تبدیل میشن؟
بله بله، اصلا جوهر نهایی تو اونجا برمیاد. ماهیتش چیه؟
یعنی میشه بگیم معجون شدش یا قبلش معجون بودش؟
بله در بستر زمان هم اینجوری، آره ماده هم اینجوری، زمان های قبل که نیستن از بین رفتن، بعدی از بین نیستن،
یعنی با ماهیتش با هم در نظر
میگیم
وجود با ماهیتش معدوم
بوده، معدوم بوده الان میشه باز معدوم میشه.
اما سیر اون بحث حکم جوهری نفسی دارم درسته؟
نه تو همین جزاره، نه تو همین جزاره،
ماده یه سندل علامه شده فهمیدن که
این
گفتم که علامه چه باشه
امکان ذاتی رو بزنه
خب ولی تو مرحله اول امکان ذاتی رو اثبات کرد درسته؟ تو مرحله سوم نشون داده که اینجا غیر از امکان ذاتی ما چیز دیگری داریم که تشکیکیه حالا دیگه لذا امکان استعدادی که اینجا هستش تو بستر امکان معاویه نمیتونه از اون بستر جدا باشه تو اون ما تو مرحله اول امکان معاوی رو اثبات کردیم تو مرحله سوم چی اثبات کردیم امکان استعدادی اثبات کردیم ولی امکان استعدادی در کجاست در واجب الوجود نیست در مثلا ممتنع الوجود نیست امکان استعدادی تو بستر ممکن الوجود شکل
اینکه تو بردرش ممکن میشه دیوستان
حالا در صورت این یه داستانی داره شیخ اشراق اشکال گرفته گفته اینی که شما گفتی خلط بین امکان ذاتی و امکان استعدادیه دیگران همه حرفشو قبول کردن ملا صدر در مقابلش ایستاده و تحلیل هایی داره میکنه ولی خب مهم این استش که باز اونجایی که ملا صدر داره این اثبات میکنه از برهان ابن سینا استفاده نمیکنه از برهان دیگه برای داستانی داره
داستان
بگیم که این الان سوال واقع نگاه بکنه الان این امکانی که ایشون داره میشه دفعه ضعف داره امکان مثلا یه چیزی هوا شده من یه چیزی که این رو واقعا ما تو قوه محض بودنش میابیم امکان این شدن رو توی این صورتی که الان داره چون آبه میگیم این امکان هوا شدن
اگر میخوام بگم این امکان چیه رو قبول کنید اگر قرآن قوه و فعل رو قبول بکنید نمیتونید بگید این آب این نقش رو بازی میکنه این آب فقط کانال جریان قابلیت ماده رو مشخص
میکنه من میخوام بگم که این قابلیت داشتن یک بحثه اما قابلیت یک چیز رو داشتن جهت رو نمیتونه
اون قابلیت مطلق رو هم ماده اولا داره ولی خب قابلیت الان هوا نشده
قابلیت همه چیز
همه چیز رو داره
اون چیز
چطور درسته همه چیز رو داره
پس چی جهت نیست
درست جهت نیست قابلیت همه چیز رو داره دیگه درسته وقتی قابلیت همه چیز رو داره یه اتفاقاتی باید بیفته تا یکی از قابلیتاش مشخص بشه
حالا اونی که اون
اتفاقات رو چی ایجاد میکنه اینا
اون امکان
مثل صورت
اون چیزی که ما داریم به عنوان امکان استعدادی میگیم این امکان استعدادی چیه
امکان استعدادی قابلیت شدن به اون شیه در واقع تو این بحث ما میخوایم بگیم پایه اصلیش ماده است کانالیزه کردنش چیه خب به توسط صورت انجام میگیره
استعدادی رو میخوام بگیم همون ماده است
صورت است
نه
یا اون جهت است ببینید یه وقت ما میگیم ماده
همون جهت اشکال نداره اون جهت
میخوام اینو بگم ما این ماده نسبت به همه ماهیات دقیقا همون امکان ذاتی رو فقط داره یعنی ممکنه بشه ممکنه نشه اینطوری دیگه شما قابلیت محض میدونم قابلیت محض نسبت به اینکه صورت آبی رو بپذیرد یا نپذیرد
اون که مال ماده خود آبه این مال ماده است
خب باشه اصلا این ماهیت آب چیه
شدن اون رو داره یا نداره
ماهیت آب الان میخوام بگم ماهیت آب
فعلیتش امکان ماهی نیست امکان ماهی مال خود ماهیت شی مثل آب میخواد موجود باشه نباشه الان ما یه موجود پیدا کردیم که این موجود مثل خمیر میدونه هر شکلی ازش در بیاد
میخوام بگم همون امکان ماهوی که شما تو آب گفتیم گفتیم علی‌الطبیعت نسبت به وجود عدم درست این ماده اولا که گفتیم علی‌الطبیعت ماهیت آب نسبت به بودن یا نبودن
ماهیت آب بعد
درست شد مستقل نسبت درست شد میخوام بگم این ماده اولا رو وقتی قوه محض میگیم اینم نسبت به پذیرش صورت آبی یا عدم پذیرش علی‌الطبیعه
من میدونم اینو نمیگن امکان ماهوی صورتش
من نمیخوام بگم که میخوام بگم این اصلا وجودی چیزی نیست که شدت ضعف پذیره
یه چیز بلا عدم مد قابلیت شدن یه چیز دیگه دوش باشه یعنی چیز منو نداره که پس ما یه چیزی داریم من یکی ردش کنیم این رو یه چیزی ما داریم که این مثل یک خمیر مایه میتونه هر چیزی بشه
خب
این صورت ها چه نقشی پیدا میکنن میگیم این صورت ها جهت این شدن رو مشخص میکنن ولی اصل قابلیت این شدن مال اون ماده است پذیرش این صورت ها ولی چی باعث میشه که این ماده که میتونه هر چیزی بپذیره چرا درخت خرما شده
خب الان سوال میخوام بگم سنگ درست الان میخوام بگیم پس مثلا سنگ و آب درست شد این سنگ و نطفه ما الان میگیم نطفه امکان استعدادی انسان شدن دارن، پس باید بگیم سنگ هم دارن.
در نهایت داریم همین میگیم، در نهایت میگیم هر چیزی امکان هر چیز شدن داره، چون ماده اولا توشه.
خب
عملا هم همینه.
خب میخوام بگم
بعد حالا اون چیزی امکان غریب و بعید،
اون چیزی که امکان رو تقویت میکنه چیه؟
صورت ها.
خب پس
تقویت میکنه یعنی چی؟ یعنی مشخص جهت میده بهش. الان خیلی واضحه به نظر من
صورت واضحه.
مگه کسی الان کسانی هستن که میگن اصلا ماده اولا هیچ دلیل اثبات نداره، دلیل برهان قوه و فعلتون هم مخدوشه؟ چرا؟ چون فعلیت میتواند حامل مزمحل شدن خودش باشه. توجه کردید؟ وقتی این کارو دیگه کل بحث تمام میشه، یعنی جهت ها میره تو خود اون صورت ها. من هنوز این فضا رو نتونستم درک بکنم.
الان که واضح ما جهت رو داریم میبریم تو صورت، یعنی میگه صورت جهت رو میگه.
نه نه دیگه نشده، یعنی مقابله
میگه. نه الان شما خود جهت رو چی میده؟ جهت خود
جهت رو به چی میده؟ این جهت میده یه چیزی هست که جهت پیدا میکنه، اون اصل قابلیته و شدن هست.
این فعلیه که الان شما
نوبت زدن بیشن
کجا توی حدوث
ذات حافظهای دیگه ایمون برد نمیخواه، ولی این حافظها برد میکنه.
حدوث ذاتی ها جامعه این که یه عدمی اون لاقتضایی سابقه بر این وجوده، ولی سر بسنم کدوم که از این امسان
لاقتضایی ها چیه؟
لاقتضایی ها سابقه نمیستد این وجود
بس قبلی رفته ای؟
این سرش کدوم که از سابقه؟
سوالا سبب چه سبب یا سبب مثلا یکی از نرسان سبب که متناسب مثلا کجا حالا چرا مثلا سبب به تجاوز مثلا بر فرض مثال توجه کردیم. حالا یه چیز قسم دیگه درست کن، ما گفت استقرایی دیگه، درو
تغییر من سبب نمی تونی پیدا کنی، همون ماهیت بار موجود نیست، بار موجود چیه همون ماهیت
سبب که وجود داره. اولش لا اختزاییت بسه، الان اختزای به عذاب غیر، اختزای به عذاب غیر متأخر است از لا اختزاییت به عذاب ذات. توجه کردید؟ با حدی که ذات از غیر همیشه مابز، ذات از مابز غیر کم، مابز ذات از مابز چه، با حدی مابز ذات همیشه مقدم از بر مابز غیر. وجود نداشتن و عدم نداشتن به عذاب ذاته، وجود داشتن یا عدم داشتن به عذاب غیره. مابز ذات تقدم دارد بر مابز غیر. نمیدونم حالا این از کدوم یک از این احسان باید بدونیم، باید
یا نشه استاد
نه ما سوال کردیم
کلاس خیلی سنگ بود.
نپرسید یه خوبه
سر خوبه من بس
کل حادث زمانی مسبوق به ماده باید بشه یا مسبوق به قوه باشه، این اگر حادث زمانی مون یعنی چیزی قبلش نمیشه تبدیل بشه، بازم باید
نداشته چیزی حادث زمانیه. حادث این چیز نداره،
نمیشه حادث زمانی از هیچ از این هیچ چیزی نباشه،
دیگه حادث زمانی نیست که
همون
دیگه حادث زمانی، حادث زمانی باید باشه.
زمانی نبود
اوه زمانی نبود و بود شده، خب بس همین دیگه، بس یه چیزایی بود
نه هیچ چیز نبود.
الان قلمبه چیزی نیست، قلمبه
اینجوری نمیشه. چرا که مراحل دیگه دیگه حادث زمانی که نمیتونه اصل عالم ماده حادث زمانی باشه که اون قدیم زمانیه. ما بحثمون راجع به حوادث زمانیه.
کل عالم فل جمله نمیتونه یه شیء حادث بشه که تو عالم اصل عالم نمیتونه حادث قدیم زمانی میشه، با زمان همراهه، ولی یه شیء میتونه تو این عالم حادث بشه،
مسبوق به یه چیزایی دیگه.
یه خودش
بابا این شیء یه دفعه اینجا فرید جو متحقق شد، قبلش باید اینجا هوا باشه، ظرفیت جاش اینجا باید باشه. توجه کردید؟ یعنی یه امکاناتی باید باشه تا یه دفعه بپره اینجا موجود بشه. ما اون امکانات میگیم چیه؟ وجود بالقوه این شی. حالا یکمی که دقیق تر بشیم اینا چیز ساده شه، دقیق تر بشیم میگیم بابا مگه میشه اینجا پس یه هوا فشرده شده، یه موادی از جایی اومده، یک چیز اتفاقاتی افتاده تو عالم ماده، این کاملا پذیرشه. اگه این حرف رو بپذیره خیلی از جای تاثیر داره، مثلا در باب اعجاز امثال اینا که میگیم، باید بگیم ظرفیت تحقق این معنا اونجا موجود بوده، ولی عادی نیست و روال عادی نیست، روال غیر عادیه. اینجوری نیست که در کتب مدام بدون بهره گیری از این چیزای اطرافش و بدون اینکه اصلا ظرفیت و امکانات رو یه دفعه چیزی اینجا معلوم بشه،
امکان نداره.
یه سوال الهر مدعاش اینه، درجا گیر مدعاش این چیزی
خدا میگه قانون پایستگی ماده، یعنی
همین
باشه. حاجی
من میخوام بگم یه چیزی در این بحث ما میتونه روی این مدل پیاده بشه،
یعنی این فعلیت که
میفرمایید ما میتونه روی این مدل پیاده بشه،
این فعلیت که میفرمایید دیگه
بفرمایید.
من چند روز سال ما بحث قبلی ما حدوث به ذات و قبلش ما اومده گفتیم ماهیت
عوارض وجود ما از وجود انتزاع میکنه، یعنی مسبوق به وجوده. بعد چجوری میایم توی یعنی بالاخره باید وجودی باشه تا ما بتونیم ماهیت انتزاع کنیم.
هر وقت ماهیت شکل میگیره حتما در فنای وجود معنا داره.
بله،
بر اساس وجود
ماهیت. بله، خب توی حدوث به ذات ما چجوری میایم میگیم که توی مرحله ذات یا عدم تصور کنیم که اونجا وجود و مسبوق کنیم؟ اونجا خب ما توی قبلا اثبات کردیم که ماهیت مسبوق میشه، یعنی ماهیت باید بنده به وجودی بشه. ولی توی حدوث به ذات میگیم که وجود در نسبت با ذاتش که در نظر بگیریم
متوجه نشد. در حالا شما الان یه ماهیتی تا حالا متحقق نبود اینجا، الان متحقق شد، متحقق شد اینجای همراه وجودی متحقق شد، درسته؟ میگیم این ماهیت که تا حالا متحقق نشد الان متحقق شد به حسب ذات ماهویش. آیا این موجودیت که الان پیدا کرده تو ذاتش بوده؟ نه، پس این موجودیت رو از جای دیگه پیدا کرده. این لفظ تسامحی، یعنی یه علتی اومده این وجود رو شکل داده تا این ماهیت معقب شده. به لحاظ فضای نفس الامر این ماهیت که حد نفسه اینجوری نبوده، میتونست حد این وجود باشه، میتونست حد این وجود نباشه. توجه کردید؟ پس به لحاظ ذاتش این وجود تو ذاتش قابیده نیست، مسبوق به این عدمه. الان علت اومده یه وجودی شکل داده که ماهیت هم در کنارش شکل گرفته.
خب اون ماهیت ما اون ذاتی باش میسنجیدیم کدوم ذات بود؟ هنوز محقق
نشده باشه. ذات که بحث تحقق الان تحقق توش خالیه. چه متحقق بشه چه متحقق نشه، ذاتش از تحقق عدم تحقق خالیه. جنس ذاتش وجود نیست.
یعنی ما اون ماهیت که الان محقق شده رو در نظر میگیریم، ما
همین هم در نظر بگیریم میشه، همین هم در نظر بگیریم میشه، اون هم در نظر بگیریم هم میشه. این به لازم مرتبه ذاتش موجودیت این ذاتش نیست، به لازم که علت اومده این وجود و این ماهیت اومده، نه به لازم ذاته. فعلا
ما میفرمایید بازم نخورسیم گفتی که کل آدم قدیم زمانیه، درسته؟ میگیم که هر چیزی که داره به وجود میاد اینا حادث زمانیه،
هر چیزی که تو این بستر موجود میشه حادث
زمانی. خب شما علت به خاطر این درنده میبینید که خب اینا هر چیزی باید مقدماتی داشته باشه. این آقا که گفتن که مقدمه نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی زمان خودش داشته باشه، لازم نیست که زمانی که برای عالم
همین زمان خودش دیگه معنی نمیاره.
مگر زمان مگه چیزی است که از حرکت زمان دست بین؟ خب این جسم یه خویی
خودش. چرا این زمان این اینجاست؟ چرا اونور نشد؟ چرا اونور نشد؟
سوال شما با این جواب داده میشه که شما قبلش زمانی رو برای این زمانی که رفتن انتظار کردید از چیزای دیگه انتظار کردید. این زمان خودشو داره، رابطه به زمانی که نداره.
یک بستر واحده که ما میلیم این حرکت.
الان دقیقاً من میخوام بگم زمان بستر واحد نیست. زمان برای هر چیزی برای خودش
خالیه. زمان تولید نمیشه، اصلا حرکت درست نمیتونه بشه.
زمان اصلا با حرکت نمیتونه تولید بشه.
اصلا حرکت برای ما تصویر نمیشه. حرکت ما نمیتونه، حرکت یه شی واحده.
برای هر چیزی زمان
خودشه. برای هر چیزی میگی منظورت از هر چیز چیه؟
هر چیزی مثلا همین کتاب،
همین کتاب مواقعی متعددی داره. خود این چی؟
بله این داره، ولی به ترتیبشون گفتن این بود که یه چیزی همینجوری یه وجود داره. مثل اینکه عالم اولین باشه بیرون
نمیشه. عالم ماده هم به هم پیوسته است، یک واحده. اینطور نیست که این یک واحد در پیوسته است و شبه هم مرتبط.
ولی اگه ما زمان ها رو فرض بگیم که هر چیزی زمان خودش داره، به نظر میاد
جان تو فعلیت حالا ببینیم چی میشه. تو هر چیز زمان خودش داره، در این حال بر اساس نگاه احلا صدر و متعلین هم بگیریم، تو بستر کل عالم ماده هم کل عالم ماده یک زمان داره، یک زمان واحد. کل عالم ماده یک واحده، یک حقیقت به هم پیوسته است و اون بر اساس حرکت جوهری داره هی اینجوری اونجوری 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 میشه. بله هر یک از اینها هم خودش میتونه یک زمان خاصی داشته باشه که مثلا بحث جدا هم بده.
حرکتش معنی نداره؟ این اولین نقطه حرکتش معنی نداره؟
شما اینکه شما فرمودید که فعلیت اگر بخواد تحقق پیدا بکنه بعد دیگه نمیتونه پذیرنده یه فعلیت دیگه باشه به خاطر
اون قوه فعل.
چرا؟
نه. اون که آخرش میخوام به سری دیگه برسیم. سوالم اینه که وقتی الان ماده اولا که قابلیت محض فعلیت اول رو میگیره بعد فعلیت دوم رو میخواد بگیره، چطور مالا ماده اولا که قابلیت محض قائل به میشید که میتونه فعلیت بعد از فعلیت پیدا کردن اول فعلیت دوم رو براش قائل بشید؟ خب همین فعلیت دوم رو الان ماده اولا یه صورتی میگیره دیگه، درسته؟ ماده اولا یه صورت میگیره یه فعلیت باشه به علاوه بالاخره این ماده اولا به این صورت فعلیت پیدا کرده دیگه فعلیت شما فهمیدم صورت
کرده یعنی چی این ذات مادیش متحول شده از ماده اولا بودن خارج شده
ماده اولا قابلیت خارج شده قابلیت بود یه صورتی پذیرفته خب اگه فرض کنید این صورت جدیده چه اشکالی داره که خود این صورت جدید قابلیت پذیرفتن صورت دیگه ای رو داشته باشه
خب اون فیل برمیگرده
شما فهمید که این حتما برمیگرده به ماده اولا اولیه
حالا دیگه بخاطر اینکه چرا صورتی که داره اگر از همین الان بخوایم قبول کنیم که میتواند خودش فعلیت دیگه بوزه خب چرا اصلا اثبات ماده اولا کردید
ما دقیقاً همین رو میخوام خاطر به همین میخوام برسیم میخوام بگم شما از سر
اساس برهان قوه و فعل دارید این حرفا رو
میزنید ما میگفتیم چرا به خود فعلیت نمیگید میگید که سر قوه و فعل بعد خود اصلا بعد اثبات بله همین سر
قفل این که مثلا نشده که حالا فعلی موضوع باش اینه خب آیا فعلیت میتواند قابلیت اضمحلال خودش داشته باشه
اضمحلال به چه هم اگه اضمحلال تو اینجا بپذیری تو ماده اولا هم بعد از اینکه پذیرفتن یه صورتی رو میگیره بعد بگید که دیگه اون قابلیت محض اولیه دیگه از بین رفته نمیتونه دومی رو بپذیره چه جوری میشه که این قابلیت جهت میگیره یه صورتی میگیره
بعد میگید جوهر یکی اونجوری نیست که قوه محض به هیچ
صورت
نداشته باشه
صورت به حسد باشه ولی یه صورتی میگیره به یه حالت
که قوه همونم داشته صورتی گرفته اون قوه باطل میشه او جوهر لذا میگیم اینو عراضی یکی از علتایی که میگیم اینو عراضی اینه که وقتی یه فعلیت پیدا کرد دیگه قوه او از بین میره
قوه چی هم بینید؟
قوه اون شیعه خاص که الان صورتش رو داره
خب وقت اشکال داریم که بگیم این دو
بس من شما جوهریست و اینا احرازه بس من میشه اونا این جوهریست که اینا احرازه
آخواست علت اینه که چرا خود این صورت ها رو نگیم اینا قابلیت داران رو نیفهمن
همین نکتش همینجاست بر اساس نظام نفس الامر مهمترین قاعده نفس الامر اینه که هر چیزی خودش به خواهان خودشه
اون خواهان خودش بودن اشکال این داره که قابلیت های چیز
تبدیل این خواهان خودش نباید باشه و این با اصل هر چیزی خودش
باشه با ماده اولا جور در میاد خود ماده اولا خودش خودشه قابلیت من
قابلیت یعنی من میتونم با هر کلی جمع بشم یعنی تاکید کننده هویت ذاتیشه نه تخریب کننده هویت ذاتیش پذیرش صور مختلف تاکید کننده هویت ذاتی
جهت
نیست قوه اولای جهت دارش اون جوهرش یادمون نره قابلیت یادمون نره
قابلیت
شدن این اون قابلیت ها مسترش یه ماده هست
حالا ماده اولا که همه جور قابلیت ها داره
حالا این
اون جهت الان یه عرضی برایت بار داده
نه الان عرض این عرض بار داره در درم خوده این نهایت عرض در درم خودش داره برای بروز کردنه من تو هم یه فرقی درازه این در واقع این قابلیت که بین آید قابلیت ها رو داره تمام این عرض در درم خودش داره برای اینکه اینا بود یعنی چجوری چیزای خارج از زار چیزی از آن از جوهری چیزی که در درون داره به حسب شرایط بیرونی اینا رو بزرگ میگه الان ماده اولا قابلیت هر چیز بودن رو داره اما چرا نگه شده؟ میگیم به خاطر صورت های دیگر بقیه قابلیت ها محدیه
داره الان چین شده بلشه تو نمیگم الان این امکان انسان شدن دارن این جهت قوه شو دارن میگم
آره قوه داره
قوهی که الان چی شده این قوهی که الان جهت شده و شدت بده کرده
آره یه کیفیت هست یه کیفیت استعدادی هست
یکی
خود استعداد هست
این الان ایجاد کرده جبرن این الان در اون
نحوه بروز دادن این الان قوه‌های مختلف چجوریه؟
بنده نیست
صورت دیگه بگیم این بلوغ یه سری
بلوغ قابلیت محسوب میشه. این اختیاراتی که پذیرفته قابلیتی داره بروز پیدا میکنه، قابلیت صورت بعدیه. یعنی این صورتی که الان داره باعث میشه این قابلیت یک صورت دیگه تو شکل بگیره. این شکل بگیره الفاظ چیز این قابلیت خودش داره، چون قابلیت نمیتونیم زیر در صورت بدونیم. این صورت فقط نقشش چیه؟ فقط نقش اینه که تعین میبخشه به اون قابلیتی خود اون ماده داره.